بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در عقد المدینه و عقد البیت داشتیم، بعد از اینکه عقد المدینه رو توضیح دادیم و بیان کردیم که شریعت در باره اداره یک شهر چه فرموده و عقد چه حکم می کند، بعد از اون وارد بحث در عقد البیت شدیم. در عقد البیت بحث ازدواج رو که رکن عقد البیت مطرح کردیم و توضیح دادیم که باید ازدواج صورت بگیره و آشکار هم باشیم. الان دنباله همین بحث در عقد البیت رو ادامه میدیم. می فرماید که واجب است که شریعت چنان قوانینی جعل کند، این واجب هایی که میگیم واجب های عقلیه یعنی عقل حکم میکنه، واجب است که شریعت چنان قوانینی جعل کند که به راحتی این ارتباط تجوزی که حاصل شده از هم نپاشد، یعنی برای طلاق قوانینی وضع کند که به آسانی انجام نگیرد. یعنی اینطور باشه که هر کس از طرفین تا یک حادثه مختصری پیش آمد اقدام به طلاق نکند، و الا اگر بخواهد این راه باز بشه و طلاق در هر فرصتی باعث به وجود بیاد و باعث به همریختگی این اجتماع کوچک شود، مفاسد فراوانی خواهد داشت که احتیاج به توضیح نداره. دو دلیل بیان می کنند که طلاق باید سختگیری بشه. یک دلیل این است که همین که عرض کردیم که این جامعه کوچک بر اثر طلاق مبتلا به ضرر میشه و ضررهای بسیاری که اگر جلوش گرفته نشه چه بسا به مدینه هم سرایت کند و جامعه هم فاسد کند. جهت دومی که فکر می کنند در این که باید جلوی طلاق حتی امکان گرفته بشه این است که کل جهان با محبت اداره میشه و محبت با الفت حاصل میشه و الفت با طول مخالطت حاصل میشه. اگر جلوی طلاق گرفته نشود طول مخالطت حاصل نمیشه، یعنی اختلاط زن و مرد در فاصله زیادی تحقق پیدا نمیکنه و نتیجتا الفتی حاصل نمی شود و به دنبالش محبتی که باید جامعه رو و هم جامعه منزل رو هم جامعه شهر رو اداره کنه به وجود نمیاد. پس برای اینکه الفت و محبت پیدا بشه باید طول مخالطت حاصل بشه و طول مخالطت در صورتی حاصل میشه که جلوی طلاق تا حدی که ممکن است گرفته شود. این دو دلیل است برای این نظر که طلاق نباید آزاد باشد. من که بالاخره قوانین باید جعل بشود که مانع اقدام به طلاق بشه. بعد از اینکه این مطلب گفته میشه و با این دو دلیل اثبات میشه که باید در طلاق سختگیری بشه، بعد از این مطلب ایشون میفرمایند که هم از ناحیه زن باید سختگیری بشه هم از ناحیه مرد، یعنی یه قوانین باید جعل بشود که دست زن رو نسبت به طلاق کوتاه کند، یه قوانین دیگری که دست مرد رو کوتاه کنه، که این دوتا نتوانند تا هر اتفاقی بیفته اقدام به طلاق کنند. ابتدا اون راه تأکد ازدواجی رو که از ناحیه زن ممکن است به وجود بیاد بیان می کنند، بعد راه تأکدی که از ناحیه مرد به وجود میاد بیان می کنند. در ضمن هم اشاره می کنند که نباید به طور کامل راه طلاق بسته بشه، زیرا اگر راه طلاق بسته بشه مشکلات دیگر داره. و بعد هم باز توضیح داده می شود که نباید که اگر طلاق هم باز اجرا شد راه صلح و بازگشت باید باز بماند که اگر مرد پشیمون شد دوباره خواست به زن رجوع کند بشود. پس از طرفی طلاق رو باید سختگیری کند اما راهش رو به طور کامل نبندد. از طرف دیگر اگر طلاقی حاصل شد باید یه راهی باشد برای رجوع طرفین که بتوانند دو مرتبه اگه پشیمون شدن زندگی رو از سر بگیرند. این همه توضیح داده میشه. پس سه تا مطلب ما در اینجا فعلا داریم. یکی این که طلاق باید کنترل بشه، آزاد نباشه. دوم این که به طور کلی نباید راهش بسته بشه. بالاخره یه وقتی اجبارم طلاق باید اجرا بشه، اگر اجرا بشه بهتر از اینه که نکاح زبان پیدا کنه. سوم این که اگر طلاقی اتفاق افتاد راه برای بازگشت باید باز بمونه. یه چهارمی هم داریم با اون که راه بازگشت نباید خیلی وسیع باز بشه که مرد هر کدرش میخواد بکنه. یه جوری باید این راه کنترل بشه. مثلا گفته بشه اگر بار دوم طلاق دادی بازم به کافی نمیزنیم، بار سوم دیگه نمیزنیم رجوع کنیم مگر این که بعد از محلل باشه. یعنی به یه صورت باید راه رو بر مرد هم ببندن که این صلح هم خیلی وسیع بر او برای او گذشته جعل نشه و الا باز این همه مشکل درست میکنن. توجه میکنید که با این بیاناتی که داریم میکنیم معلوم میشه که یک جامعه کوچک منزل رو میتوانیم به این قوانینی که گفتیم همیشه یک جامعه شاداب و یک جامعه صالحی نگه داریم. الان ما اون دو دلیلی رو که برای این جلوگیری از طلاق و کنترل طلاق گفته شده مظلوم که از خارج از شده مظلوم میکنم، بعد میپردازیم به این بحث دیگر که از ناحیه زن چگونه باید طلاق کنترل شود و بعد از ناحیه مرد چگونه باید جلوگیری شود. اینا انشاءالله توضیحش میاد. حالا این تیچر که از کلاب از رو بخونم سطر 449 بودیم، سطر 6 و یجب و یجب ان یؤکد الامر ایزن فی صوت حاضر البسله. واجب است که شریعت تأکید کند ای زن در ادامه این ارتباط تزوج، همونطور که ای زن یعنی همونطور که در اصل حدوثش و حصولش تأکید لازم است که باید این ازدواج تحقق پیدا کند، همچنین در ادامه و ابقایش هم باید شریعت تأکید کند. فی ثبوت حاضر البسره، ثبوت به معنای حدوث نیست، به معنای وجود نیست، به معنای ثباته، به معنای دوام و ادامه و ابقاء. یعنی همونطور که اصل حدوثش را واجب است تأکید کند که جامعه بدون این ازدواج برقرار نماند، علاوه بر این باید در ثبات این وصلت یعنی این ارتباط زن شوهر هم تأکید کند که به آسانی این ارتباط پاره نشود. حتی لا یقع مع کل نزقین فرقتون، چنان راه رو سخت کند که با هر نزق، نزق یعنی شبکی، خفت، آشفتگی، که با هر آشفتگی فرقتی حاصل نشود. تا یه اختلاف و آشوبی بین زن و مرد برقرار شد زود به جدایی منتهی نشد. بالاخره راه باید یه خورده راه باید بسته بشه تا حدی که به این صورت طلاق آسان نباشه. که اگر با هر آشفتگی فرقتی و جدایی حاصل بشه فیؤدی ذلک الی تشتت شمل الجامع للاولاد و والدیه. شمل یعنی اجتماع، منظور اجتماع بیته، همون اجتماع خانوادگی است. که اگر با هر آشفتگی فرقتی حاصل شود معدی می شود و منتهی می شود، منجر می شود زالج، این طلاق به دنبال هر آشفتگی منجر می شود به تشتت یعنی پراکندگی اون اجتماع کوچکی که جمع کرده اولاد و والدین این اولاد رو، یعنی همین جامعه که ما اسمش رو می‌ذاریم منزل، این جامعه بالاخره گروه کوچکی رو دور خودش جمع کرده. اگر ما طلاق رو راحت قوانین طلاق قوانین راحتی باشه، منتهی به این میشه که این جامعه از هم بپاشه و پراکنده شود. اولا این جامعه از هم میپاشه، ثانیا احتیاج پیدا میکند که هر انسانی تجدد احتیاج کل انسان الی المزاوجه، یعنی لازم میاد که هر انسانی احتیاج مزاوجت جدید داشته باشه، هم مرد احتیاج به مزاوجت جدید داشته باشه هم زن. و خود همینم بازی مشکلیه، به اثر هم ردیف رو پیدا کردن، همسان رو پیدا کردن و بعد باشه ازدواج کردن، خود این هم به مقداری از وقت انسان رو میگیره و چرا شاید اگر کار بخواد ادامه پیدا کنه تمام وقت آدم و عمر آدم به این چیزا بگذاره و در واقع ضایع بشه. و فیزالش یعنی در پراکندگی اون جامعه کوچک و در تجدد احتیاج هر انسان به مزاوجت، انواع اون من از ضرر کثیرت. این دلیل اول است که نشان میدهد که باید طلاق آزاد آزاد نباشه، بالاخره یه قوانینی این طلاق رو مشکل کنه. دلیل دوم همون است که از خارج عرض کردم که کل جوامع، چه جامعه بزرگ چه جامعه کوچیک، با محبت اداره میشه. اگر محبت نبود جامعه اصلا وجود نمی گرفت، بر فرضم به اتفاق وجود می گرفت جامعه صالحی نبود، بلکه یک جامعه در هم ریخته و آشفته بود. پس محبت حتما برای یک جامعه لازمه، چه جامعه بزرگ چه جامعه کوچک. و این محبت همونطور که عرض کردیم از طول مخالفت حاصل میشه، یعنی از ارتباط طولانی با هم دیگر داشتن. پس باید این ارتباط ازدواج رو طولانی کنیم و به وسیله هر طلاقی، به وسیله هر آشفتگی به طلاق منتهیش نکنیم. ولی ان اکثر این لان دلیل دوم است بر این که باید با هر نزدی فرقه حاصل نشود، با هر آشفتگی جدایی حاصل نشه. دلیل اول رو با فریاد بیزاره کلا تشتت شمل بیان کردیم، دلیل دوم رو با لعنه بیان میکنیم. ولعن اکثر اسباب المصلحت المحبه، مصلحت یعنی صلاحی که در جامعه حکومت میکند و حاکم در جامعه است، اکثر اسبابش محبته. خب این صلاح اگر بخواد در جامعه باشه اسباب مختلف داره، مهمترین سببی که میتواند صلاح جامعه رو تضمین کنه محبت بین افرادش. و لعن اکثر اسباب المصلحه یعنی مهمترین سببی که برای صلاح جامعه داریم، چه جامعه صغیر چه جامعه کبیر، محبت است. و المحبت لا تنعقد الا بالالفه، محبت با الفت و انس حاصل می شود، منعقد می شود. و الفت لا تحصل الا بالعاده، یعنی باید عادت کنن طرفین به هم دیگر تا الفت و انس پیدا بشه. والعادت لا تحصل الا به طول مخالطه، عادت هم با طول مخالطه یعنی با ارتباط طولانی حاصل می شود. پس اگر بخواهیم محبت در جامعه برقرار کنیم ارتباط طولانی لازم داریم. ارتباط طولانی با طلاق منافات دارد، پس محبت با طلاق منافات دارد. برای این که بتوانیم محبت رو در جامعه حاکم کنیم، پس جلوی طلاق رو حتی الامکان باید بگیریم. تمام شد تا اینجا را از خارج گفته بودم. حالا میخوام بگیم و حاضر تأکد یه سلوم من جهت المرعه. تأکد یعنی استواری ازدواج که به آسونی از هم نپاشد. این هم از ناحیه زن میتواند حاصل شود، یه قوانین باید گذشته بشه که از طرف زن فرقت حاصل نشود تا تأکد ازدواج و این ارتباط برقرار بمونه. هم از ناحیه مرد از هر دو طرف باید این ازدواج محفوظ بمونه، یعنی باید طوری کنیم که طلاق از هر دو طرف مشکل باشه. تأکد یعنی محکمی. آزاد تأکید داری شما؟ آزاد تأکید بله چهار تا نسخه هم داریم که عادت تأکیده. تأکید با تأکد چیه؟ تأکید یعنی تأکید ازدواج، تأکد یعنی تأکد ازدواج، یعنی بالاخره استواری در هر دو معنیش استواریه. این استواری رابطه که ما گفتیم هم از طرف مرأه حاصل می شود، هم از طرف مرد حاصل می شود. از طرف زن چه طورت حاصل بشه توضیح می دیم و رب نزنید صفحه 450 رو البته کتاب چاپ ما سطر سوم و اما من جهت رجل ادل و حاضر تأکد یحصل من جهت المرأه که الان می کنیم ادلش نصف صفحه بعد میاد و اما من جهت رجل که هر دو ایشون بیان می کنه که تأکد ازدواج هم باید از ناحیه مرد برقرار بشه هم از ناحیه زن. حالا توضیح میده که از ناحیه زن چطوری برقرار میشه، از ناحیه مرد چطوری برقرار میشه. میفرماد از ناحیه زن تأکد ازدواج این است که بله امکان طلاق به دست او نباشد. اگر امکان طلاق به دست او نباشد از ناحیه او تأکد ازدواج حاصل میشه، یعنی راه طلاق رو بر او ببندن. حالا بعد که اگر بستن چه مشکل پیش میاد اینو بعدا خواهیم گفت، راه رو به طور کامل حتی بر زن هم نمیشه بست. یه راه مخصوصی هست که اگر زن نتواند ازدواجش رو ادامه بدهد از این راه میتواند این ازدواج رو به هم بزنه که اون انشاءالله بعدا میگیم. ولی همینطوری به طور معمول بله اختیار طلاق به دست زن نیست. علتش هم اینه که زن چنان ساخته شده که در مقابل حوادث مقاومتش کمتر از مرده. به این جهت اگر اتفاقی در زندگی بیفته و اتفاق ناخوشایند باشه او رو برافروخته تر می کند تا مرد رو و زود او به سمت تصمیم طلاق میل نشان می دهد. به این جهت گفته شده که جلوی او گرفته شود تا این که با کوچکترین اتفاقی سراغ به هم زدن ازدواج نرود. البته حالا چرا زن این چنین آفریده شده؟ خدای حکیم آفریده. وقتی خدای حکیم آفریده باشه همه چی مناسبه. ممکنه ما بعضی مسائل متوجه نشیم ولی بالاخره خدا میدونه که باید چطوری یک جامعه اداره بشه. هر کی رو مناسب اون وظیفه که داره میآفرینه. چه بسیار از همین خلقی که برای زنها گفته میشه چه بسیار جوامع به کمال رسیدن از همین فرصت، از همین عدم تحملی که زنها داشتن، با همین عدم تحمل، با اعتراض کردن به مرد، با تلخ کردن زندگی بر مرد، مردی رو که زودی تصمیم نمیده به سراغ تصمیماتی که چه بسا سازنده بوده سوق داده. و حتی بعضی کشورها که مثل در تاریخ گفته میشه به توسط زنها با همین اعتراضاتشون ساخته شده، که اینطور که گفته میشه انگلیس مثلا زنها گفتن ما اینجا برامون سرده نمیتونیم کار کنیم، بالاخره مرزا رو سوق دادن به همین جزیره جلال هست. انگلیس رو زنها تقریبا میشه که اصلا تأسیس کرد و در خود زندگی معمولی هم همین کرد. عقل را هم خدا در زن ضعیف آفریده، زیرا اگر قوی میآفرید، البته جهات مختلف ممکنه داشته باشه ما یه جهت رو میفهمیم، اگر قوی میآفرید چه بسا که رابطه او با فرزند اون چنان که الان هست نبود. مثل رابطه مرد با فرزند بود. مرد به نحوی که ببینه فرزند راه منحرف میره بر اثر معتدل بودن محبت اون فرزند رو تحت فشار قرار میده و او رو بالاخره به اجبار اگر بتواند به سمت راه مستقیم برمیگردونه. زن اگر میخواست این کار رو بکنه اون بچه بالاخره عقده‌ای میشد، بالاخره از طرف یکی باید محبت کامل بود. این بود که خدا در طرف مادر محبت رو قوی قرار داد و این قدرت محبت باعث شد که زن نتواند به ندای عقل اونچنان که باید پاسخ دهد. عقل میگوید اینجا بچه داره منحرف میشه ولی زن بالاخره محبت خودش رها نمیکنه. یادم بعضی مواقع دیگه که بچه میخواد بزرگ بشه اون وقتی که الان انحراف هم پیدا نمیکنه زن رو میبینیم که در مواقع مختلف زحمتی رو تحمل میکند که اگر مربوط هیچ کدوم از لحمات رو فهم بگیر میشد. محبت شدید باعث میشه که اون قوه عقلانی فعالیت کامل نکنه. و الا اگه فعالیت کامل میخواست بکنه چه اتفاقهای میفتاد که زن بچه رو رها میکرد و به عقل خودش عمل میکرد، میگفت در اینجا باید این بچه رها شود و وقتی رها میشد اون نشمت نمیدن. بالاخره محبت هایی که باید در کانون خانواده به خصوص برای فرزند بزرگ شدن فرزند باشه احتیاج به این دارد که عقل اون چنان که در مرد هست در زن نمیشه. اینها همه عرض میکنه اون مساله، چون که حکیم این کار رو کرده هیچ اعتراضی نیست و همه علی نظام احسن. با این بیان معلوم شد که راه تأکد ازدواج از ناحیه زن اینه که به طور کامل راه برو بسته شود، یعنی مستقیم نتواند اقدام کند. البته به طور کامل نمیبندیم، من غیر مستقیم اقدام رو اجازه میدیم که بعدا توضیح داده میشه، ولی مستقیم به اجازه اقدام داده نمیشه. و هاذا التأکد یحصل من جهت المرأه و ان لا یکون فی یدیها ایقاع هذه الفرقه، یعنی در اختیارش و در دستش ایقاع و واقع ساختن این طلاق نهاده نشده باشد، یعنی اجازه طلاق و اختیار طلاق به او داده نشده باشد. اگر این کار انجام بشه تأکد از ناحیه زن حاصل میشه. فإنها بالحقیقه واهیت العقل، یعنی عقل او سست‌تر هست از عقل مرد، چون مرد باید کارهای انجام بدهد که در اون کارها احتیاج به عقل دارد و زن باید کارهای انجام دهد که در اون کارها احتیاج به محبت دارد. به خاطر ضرورت در زن محبت قوی‌تر آفریده شده و در مرد عقل قوی‌تر آفریده شده. اگر در این مثلا از محبت کم گذاشتن در عقل جبران کردن، در اون اگر از عقل کم گذاشتن از محبت جبران کردن، بالاخره هر دو رو جوری آفریدن که به درد نظام خانوادگی بخوره. فإنها بالحقیقة واهیة العقل، واهیة سست، البته سست نه سستی نفسها، سست به مقایسه این از رجوع مبادرتون الى طاعت الهوا و الغضب. او در حقیقت واهیت العقل یک مبادرتون الى طاعت الهوا و الغضب، یعنی زود تصمیم میگیره. اگر یک اتفاقی بیفته و او را غضبناک کنه یا یک خواسته ای داشته باشد و به خواستش نرسه، مبادرت میکنه و برای رسیدن به خواسته یا برای جواب و غضب شاید مثلا خانواده رو به هم بریزه و به طلاق منتهی کنه. خب تا اینجا معلوم شد چه راه باید در زن بسته باشد، اما راه مباشرت طلاق. ولی در این حال ایشون میفرماید که ولی راه به طور کلی نباید بسته باشد. این راه نباید بسته باشد دو جور معنا میشه، یکی اصلا بسته نباشد هم بر مرد هم بر زن، منظور این باشه، یکی نه بر زن بسته نباشد، بر مرد خوب بسته نیست، بر زن نباید بسته باشد. مناسبت بس نشون میده که در اینجا میخواد بگه بر زن بسته نباشد، ولی طرح بحث که داخلش میشیم میبینیم نه بحث عامه، یعنی به طور کلی نباید بسته باشه که نه طلاق رو به مرد بدن نه به زن، یعنی اصلا طلاقی ندارن، به معنی که بگن ازدواج کردید این ازدواج برقرار است و قطع نمیشه، اینجور نباید باشه. پس دو تا مطلب در اینجا میتونیم برای عبارت در از عبارت استفاده کنیم. یکی این که طلاق رو که بر زن بستن به طور کامل نباید برندن، یه راهی هم باید برای اون بذارن که بتونه خلاص بشه. یه مطلب شرح شدن همه همجی بحث اختزا میکنه که ما اینو بگیم، چون الان بحثش درباره زنه، بعدن به مرد میپرسه. این وسط که میگه تأکد از ناحیه زن چی جور از ناحیه مرد چی جور، اول که میگه به زن اختیار ندیم، بعد بلافاصله میگه ولی راه رو نباید کاملا ببندیم. خود سیاق عبارت نشون میده که منظورش اینه که راه رو بر زن نباید ببندیم. ولی عرض میکنم طرح رسمی میخونید نشون میده که اختصاص به زن نداره، یعنی به طور کلی نباید جلوی طلاق رو گرفت. بالاخره هر ازدواجی رو نباید الزام آور حساب کرد، راه طلاق رو هم باید باز گذاشت. چرا باید راه طلاق رو باز گذاشت؟ میفهمد که گاهی اتفاق میفته که بعضی طبیعت‌ها اصلا با هم مناسبت ندارن، ولی بر حسب این که تحقیق کامل نشده در اول ازدواج، یا با این که تحقیق شده ولی امور خفیهی بوده نگفته مطلب کامل نگفتن بشه، این دوتا طبیعت ناسازگار با هم ازدواج کردن، اینا دیگه هر چه تلاش بشود امکان ادامه زندگیشون به هم دیگه نیست، چون طبیعتا با هم ناسازگارن و نمیتونن بسازن. خب باید راه برای جدا شدن اینها باشه، ولی اگر بخوام اینها رو به زور به اون ازدواج وادار کنیم ضررهایی به وجود میاد که شاید بیش از ضرر فرقت و طلاق باشه. خب در اینجا باید راه طلاق رو باز کنیم. گاهی از اوقات هم میشود که از نظر طبیعی این دوتا با هم ناسازگار نیستن، ولی روشی که این انتخاب کرده با روشی که اون انتخاب کرده روش الفت و زندگیشون با هم ناسازگاره، نه طبیعت ها. طبیعت ها ممکنه با هم سازگار باشه، ولی این یه روش انتخاب کرده، اون یه روش. یعنی مثلا این آدم توی یه زندگی تربیت شده یه جوری زندگی میکنه، این توی یه زندگی تربیت شده یه جوری دیگه زندگی میکنه. این دوتا وقتی کنار هم میان نمیتونن با هم جور بشن، نه طبیعتشون، اون تربیتشون. تربیتشون اجازه جور شدن نمیده. خب اینجا بالاخره باز باید راه برای طلاق باشه، و الا باز هم به مشکلی برخورد میکنیم که شاید بالاتر باشه از مشکل طلاق. طبیعت اینطوره که اینو نمیشه خیلی تبیینش کرد، به تجربه بستگی داره. شما وقتی که گاهی اتفاق میفته، شاید اتفاق افتاده باشه براتون، که به بعضی ها برخورد میکنید از همون اول نمیدونید برای چی اصلا بدتون میاد. دوتا مرد مثلا به هم دیگه رفیق میخوان بشن، این از اول به هم دشمنی دارن، یا دوتا زن، یا فرض میگیرید زن و مرد از اول این دوتا به هم نمیسازن. میگن اینا حالا در بعضی روایات داره که در اون عالمی که بودن با هم ناسازگار بودن، اینجا ناسازگاریشون داره ظاهر میشه، اما حالا عاملش چیه خیلی نمیدونیم، ولی دو نفر هم دیگر میبینن، تا حالا ندیدن با هم دشمنی ندارن، هیچ با هم بدی نشدن، ولی از همون اول هر دو اصلا بدشون میاد. این اتفاق میفته. این الارجون مجنده بعدی جنود مجنده اونه که اونجا اطلاف داشتن اینجا با هم دیستن، اونه که اونجا تنافر داشتن اینجا با هم دشمن. این دیگه حالا طبیعتشون با هم نمیسته. یه وقتا ممکن اصلا طبیعت، فرض کنید که طبیعت دو انسان با هم نسازه، مثلا فرض کنید، این مثال بیان میشه زد، این که حرف دادم یه چیزی که توجیه چندانی نداره، فقط ما میدونیم بین دو نفر دشمنی اتفاق میفته که حرف هم نمیدونیم، اما گاهی ممکنه دو طبیعت مختلف باشه. فرض کنید یه طبیعت شرقی یه طبیعت غربی، این فرض کنید الان نمیخوام بگم نمیسازه، مثال دارم میزنم، یا یه طبیعت عرب یه طبیعت عجم مثلا، یا یه طبیعت ترک یه طبیعت فارس، اینا ممکنه خود طبیعتشون تربیتشون کار نداریم، ممکنه طبیعتان با هم نسازن. اون طبیعتش مثلا یکیشون طبیعتش خشونت، یکی طبیعتش مثلا نرمیه، یا فرض کنید هر دو یه نوع خشونت دارن، اینا طبیعت ها به هم نمیسازه، به طبیعتان کار نداریم. اما یه وقت نه، طبیعت ها جور میشه، فرض یکی ترکیه یکی فارسیه یکی عربی یکی عجمه، اینا با هم جور میشن، مشکلی ندارن. تربیت خانوادگیشون طوری بوده که روش زندگیشون مختلف شده، و در اثر اختلافی که در روش زندگی دارن نمیتونن با هم دیگه الفت برقرار کنن و دوست بشن و ازدواجشون ادامه بدن، هر دو امکان داره. خب اگر اون وقت ما به اگر راه طلاق رو باز نذاره، اگر شریعت راه طلاق رو بر اینها باز نذاره، بالاخره این مرد از این زن استفاده نمی کنه، این زن از این مرد استفاده نمی کنه، هر دو با هم تقریبا بی محبت هست، هر دو نسبت به هم بی محبت هست، ولی شهوت جنسی که یه امر طبیعیش اینا رو رها نمی کنه، پس اینها ناچار میشن که درده رجوع کنن، و اون وقت مفاسد رجوع درده فراهمه. حالا چه مرد بخواد رجوع کنه درده، چه زن بخواد رجوع کنه، پس برای اینکه این جور مفاسد تبدیل نیاد، بالاخره راه طلاق رو باز میزنن، اما نه اونجور بازی که هر کار دلشون خواست بکنن. و ان لا یسد دسالش، این ویج و ان لا یسد خبشین ویج و ان یعد که دل امر، امر رو تأکید کنه و این بله تأکید کند و طلاق را به آسانی اجازه ندهد و یجب و یجب ان یکون الی الفرقت سبیل ما، اینو نخونده بودم، و یجب ان یکون الی الفرقت سبیل ما، واجب است در شریعت که به فرقت یعنی به فریق به طلاق یه راهی باز باشه، و ان لا یسد ذلک من کل وجه، و اون شریعت این راه رو به تمام وجه نبنده، چون اگر ببنده مشکلات بعدی داره، لان حسم اسباب توسل الى الفرقت بالکلیه یقتضی وجوها من الضرر و الخلل، حسم یعنی قطع از بین بردن، قطع اسباب دسترسی به فرقت به طلاق بالکلیه، بالکلیه متعلق به حسم، یعنی دست میکند قطع کند به طور کلی، قطع اسباب توسل الى الفرقت یعنی قطع طلاق به طور کلی، یقتضی وجوها من الضرر و الخلل، از جمله اون ضررها اینه که من تبایع مالای آلف و بعض تبا، بعضی تبایع اونس با بعضی تبایع دیگر نمیگیرد، به همون بیانی که عرض کردم، فکل مجتوه در فی الجمع بینه هما زاد شر و نبوب و نقص فی المعایش، هر چقدر کوشش شود که جمع بین این دو طبیعت ناسازگار انجام بگیره، میبینیم شر اضافه میشه، نبوب یعنی دوری و بینونت زیادتر میشه، و نقصت المعایش، نقصت یعنی تیره و کدر میشود زندگی ها، نقصت با قین با قاف نیست، با قین یعنی تیره میشه، تاریخ میشه، یا در بعضی نسخ داریم تنقصت، تنقصت المعایش هم همین معنی رو داره. این یکی از جهاتی که در بستن راه طلاق پیش میاد. دوم، و منها ان من الناس من یمنی به زوج غیر کفر، بعضی از مردم یمنی یعنی مبتلا می شود به زوجی غیر از کفر، یعنی زوجی که همردیف خودش نیست، همسان خودش نیست، مراد از زوج در اینجا مرد تنها نیست، زوج یعنی هر یک از طرف این، چه زوج مرد باشه چه زن باشه، بالاخره مبتلا می شود به زن، مبتلا می شود به مردی که همکفتش نیست، یا مرد مبتلا می شود به زنی که همکفتش نیست، ولا حسن المذاهب فی الاشرت، حسن المذاهب فی الاشرت، اشرت یعنی برخورد، یعنی معاشرت برد، یعنی معاشرت شدن، یعنی معاشرت شدن، مذاهب در اینجا من عدیان نیست، مذاهب معنی لغویش، یعنی روش ها، روش در روش معاشرت با هم جور نیستن، در روش اشرت یعنی در روش زندگی، در روش معاشرت با هم جور نیستن، حسن المذاهب نیستن، یکی مثلا روش تربیتش مثل روش زندگی بده تربیت خوبی نبوده، خب حالا مبتلا می شود انسانی به مرد، به مردی یا به زنی که کفر نیست، یا مذهبش و روشش در عشقت و معاشرت حسن نیست، او بقیز، بقیز فعیل به معنی مفعول یعنی مبقوز، یعنی اصلا خودش حالا یا بر حسب شکلش یا بر حسب اندامش یا بر حسب اخلاقش بقیزه، بقیز یعنی مورد بغضه، چه تعافه طبیعه یعنی تشبه و طبیعه، طبیعت اون رو نمی پسنده، این طبیعت اون طبیعه نمی پسنده، می بینه این بقی زنی یه جوریش که مورد بغضه، حالا یا به لحاظ شکلش یا به لحاظ اخلاقش یا به لحاظ اندامش، به هر لحاظی می بینه بقی زنی، سیفیر و زالک، زالک یعنی من اجدایی، اگر جدایی ممنوع شود و راه طلاق به طور کامل بسته شود، سیفیر و این راه بسته شدن راه طلاق داعیتن الى رغبت فی غیره، باعث میشه که این شخصی که کفر خودش را به دست نیاورده یا شخص حسن المعاشرت رو به شخص حسن المعاشرت نرسیده، این را دعوت میکند به این که رغبت در غیر پیدا کند، در غیر این زنش یا در غیر شوهرش، این زوج رغبت به غیر زوجش پیدا کند، زیرا که شهوت امری طبیعی و از بین نمیره، و فرض این است که این شهوت به وسیله این غیر کفر به نتیجه نمیرسه، ناچار باید این شخص برای دفع شهوت به غیر مراجعه کنه. وقت ورو و معد زاله که می رجوع به غیر الا وجوه من الفساد، هم برای مرد هم برای زن. البته برای زن واضح تر فساد، برای مرد هم فساد کم نیست. اگر مردی بخواهد به سراغ غیر خانواده برود، این درش یه عادتی ایجاد میکنه که این عادت او را از اون حالت انسانی، از حالت امساک در میاره، یعنی یه حالت دلگی و حالت حرفی بهش دست میده که اون حالت بالاخره بر جامعه اثر سو میده. مثال بعدی میزنم، حالا سه تا مثال زده شد یا دو تا مثال، برای سه تا دو سه تا مثال زده شد، این که قبا و هم نمیسازن، خب ناصر در اونجا بعد طلاق بشه. یکی اینکه گفتیم هم کفر هم نیستن، سوم اینکه گفتیم از نظر معاشرت حسن معاشرت ندارن، چهارم اینکه گفتیم اصلا بغیضه، یعنی جوریست که طبیعت نمیخوادش. حالا پنجمی، وربما کان المتجاوزان لا یتعاونان علی النفس، این زن و شوهری که با هم تجاوز دارن و ازدواج کردن تعاونی بر نفس ندارن، یعنی میل به تولید نفس ندارن. شاید هم یکیشون مثلا عقیم نسلی ازش متولد نمیشه مثلا، البته همون میل به تولید نفس ندارن اون شاید بهتر باشه. خب فعظم بدلا زوجین آخرین تعاونا، این عبارت دقت کنید، عبارت جالبیه. بدلا یعنی هر یک از این دوتا تبدیل میشن به یک زوج، دوتایشون تبدیل میشن به دو زوج، یعنی این مرد میره یه زن دیگه میگیره، اون زن میره شوهر دیگه میکنه، حالا اون یه نفر میشه یه زوج، اون یه نفر دیگه میشه یه زوج. الان یه زوج بیشتر نبود، یه زوج بودن که دو تا نفر، یک مرد یک زن یه زوج تشکیل داده بود. حالا که اینها رو از هم جدا میکنن، این مرده میره یه زن میگیره میشه یه زوج، این زنه میره یه شوهر انتخاب میکنه میشه یه زوج. بدلا این دو نفر که با هم ازدواج داشتن هر کدومشون به تنهایی مبدل به یه زوج میشن، یعنی میرن ازدواج میکنن. این عبارت باید جالبیه، فعظم بدلا، فعظم یعنی حالا که تعاونی بر نسل ندارن، بدلا زوجین آخره این تبدیل میشن هر یک از این دو به یک زوج دیگر و دوتایشون با هم تبدیل میشن به زوجین آخره اینی که این زوجین آخره این تعاونا، یعنی میل به تولید نسل رو دارن یا با هم امکان مثلا تولد فرزند ازشون هست. خب فیجب ایزم، این فیجب تفریع بر قبله، یعنی حالا که روشن شد که در بعضی مواقع بین زن و شوهر الفت برقرار نمی شود، هرچی هم تلاش شود به نتیجه نمی رسد، پس باید راه برای طلاق باز باشه، کاملا طلاق ممنوع نشه، ولی در اینی که ممنوعش نکردن و راه باز شدن مشددن سیف باشه، یعنی سختی بشه، خیلی هم آسون نباشه. سیجر ایزن، ایزن یعنی همونطور که واجب است که وصلت تعکد پیدا کند و همچنان که واجب است که به طلاق سبیلی، بله که همچنان که لازم است که طلاق آسان گرفته نشود، همچنین واجب است که به مفارقت سبیلی باشد، یعنی کاملا من نشود، یعنی راه جدا شدن زن شوهر از هم باشد باز باشد. ولیکن این باز شدن سبیل نباید خیلی وسیع باشه به طوری که هر کدوم هر طور دلش میخواد یا مرد هر طور دلش میخواد عمل کنه، بلکه یجب ان یکون این طلاق مشددن فیه، یعنی درش تخییری بشه، مشددن فیه بشه درش تخییری. حالا یه مطلب کلی میگه و در زیل مطلب کلی یه راه فراری برای زن باز میکنه که اگر زنی گرفتار شد و نتونست با مردی ادامه حیات ادامه ازدواج بده چه باید بکنه، نتونست واقعی می‌فرماد از این دو تا هر کدوم که عقلشون کمتره، حالا ما گفتیم به طور طبیعی زن واهیت العقل، ولی یه وقت ممکنه اتفاق بیفته در یه زن و شوهری زن عقلش بیشتر از مرد باشه. خب بالاخره مردان مختلفن، همشون که در درجه عالی نیستن، زنان مختلفن، همشون در درجه نازل نیستن. یه وقت میگن زن و شوهر که مقایسه میشن، زن عقلش بیشتر از مرد است. اینجا میگن که اونی که عقلش کمتره نباید طلاق به دست او باشه، میخواد مرد باشه میخواد زن باشه. حالا در صورتی که لازم باشد که طلاق اجرا بشه در همین خانواده‌ای که یکیشون عقلش کمتره و یکی عقلش بیشتره که قرار شد طلاق دست او نباشه، قرار شد این بالاخره باید طلاقی صورت بگیره، چیکار بکنیم؟ بفرماید به اینجا باید به حاکم رجوع بشیم. حکام وقتی فهمیدن که این دو سوء مصاحبت دارن و نمیتوانن با هم زندگی سالمی داشته باشن، اقدام میکنن و این دو رو از هم جدا میکنن. مثلا فرض کنیم که خب طلاق به دست زن که نیست، مردی هم که در این ازدواج انتخاب شده مردیست که محجوره، مثلا یه مشکلی داره، یه مقدار نقص عقلی داره که بهش اجازه طلاق داده نمیشه. پدر برای این چون ولیش بود این زن رو ازدواج کرد و بعدم حالا پدر مثلا مرده ی هستی، الان اینا میخوان از هم جدا بشن، با هم سازگاری ندارن. خب اگر زن که طلاق به دستش نیست نمیتونه اقدام کنه، مردم که الان محجور از طلاق اینجا باید چه کنن؟ میفرمان در اینجا باید به حاکم مراجعه بشن، به حاکم بالاخره تدبیری بیندیشد تا اینها از هم جدا شن. در موردی هم که زن نمیتونه با مرد زندگی کنه، اونجا هم درش راه رو باز کردن که البته ایشون اشاره نکرده، اینکه که گفتن از طریق خلع یا از طریق مباراه میتواند اقدام کند. یکی دیگه این که اگر از هیچ کدوم از دو طریق مثلا نتونست اقدام کنه، دیگه اینجا حاکم شهر وقتی وارد شد دید راهی نیست و این حتما اون خودش تصمیمات رو میتونه بگیره، که اینجا اشاره به اون تصمیمات حاکم هم میشه. فاما انقص الشخصین عقلا و اکثر هما اختلافا و اختلاطا و تلورا فلا یجعل فی یدیه من ذالک شیء، ذالک یعنی فراق یعنی طلاق. اما انقص الشخصین عقلا، از بین این زن و شوهر اونی که عقلش ناقص تره، حالا هر کدوم میخواد باشه، میخواد زن باشه میخواد مرد، و اکثر هما اختلافا، اونی که بیشتر اختلاف میکنه، حالا چه مثلا اختلاف طبیعی باشه که نوعا میگن در طرف زن هست، یا اختلاف طبیعی نباشه در این خانواده به خصوص مرد بیشتر اختلاف داره. و اختلاطا، اختلاط یعنی تباهی عقل یعنی تشویش. تلبلن این جور بگیم شدن، یه روز مثلا حوث کرده اینطوری زندگی کنه، یه روز دیگه حوث کرده اونطوری زندگی کنه، یه روز این زن رو میخواد، یه روز یه زن دیگه میخواد، این هم تلبل داره، یعنی مستقر نیست برای زندگی. اگر شخصی این چنین بود فلا یاد الفیده از این منزاله کشه اون، در دستش از طراب و طلاق هیچ اختیاری گذشته نمیشه، ولو مرد باشه، ولو مرد باشه بهش اجازه طلاق داده نمیشه. اینجا تو باید چیکار کرد؟ من یاد علی الحکام، یعنی اختیار به حکام واگذار میشه. یاد علی یعنی یاد علی شیء من ذلک یعنی طلاق و فرقت، یاد علی الحکام یعنی حکمش به حکام واگذار میشه. حتی اذا عرفو سوء صحبت تلحقها من الزوج الاخر فرقو، عرفو ضمیرش به حکام برمیگرده، زمین تلحقه ها به زن در میگرده، منظور از زوج آخر شوهره، به طوری که اگر اونها کام فهمیدن که سوء صحبتیست که به زن وارد میشه از ناحیه شوهر، یعنی شوهر بدرفتاری میکنه با زن، هیچ جورم قابل اصلاح نیست، و فرقون، زمین فرقون به حکام در میگرده، اینجا حکام وارد کار میشن و جدایی ایجاد میکنن و زن رو خلاص میکنن. البته طبق اون صلاحی که میبینه، حالا یا از طریق خلع یا از طریق مباراته، یا اگه این راهان بسته شد از طریق دیگه است. خلع یعنی این که زن مهریه شو به مرد ببخشه و مرد در مقابل بخشش اون مهریه، حالا یه همه مهریه یا بعضی ها در مقابل اون بخشش اقدام به طلاق کنه. در صورتی که زن مرد رو نمیخواد، اگر پیشنهاد اینجوری پیشنهاد بده مرد میتونه اقدام کنه. مباراته این که هر دو به هم بیمیلند وقت باز زن یه مقدار از مهریه خودش رو میبخشه، طلاق اقدام رو به طلاق میکنن و بعد این دو طلاقا، چه طلاق خلعی چه طلاق مباراتی، هر دو طلاق بایمه. مرد حق رجوع نداره در طول عده، حق رجوع نداره مگر اینکه زن در اون مقدار مهریه که بخشیده رجوع کنه، وقت به مرد اجازه داده میشه که به این زن رجوع کنه. خب و اما من جهت رجل، افشرم این اما من جهت رجل عدل بر اون و حاجت تأکد یحصل من جهت المرأة و ان لا یکون فی یدیها ایقاع هذه الفرقات که در صفحه قبل به چاپ کتاب ما صفحه ده آمده بود، این صفحه ده آمده بود. این اصل در اینجاست، یعنی در مورد زن گفتیم تأکد ازدواج به این است که اختیار طلاق به او داده نشود، اما از جهت مرد تأکد ازدواج چیه؟ تأکد ازدواج چی جوری صورت میگیره؟ به این نحوه صورت میگیره که مرد رو مبتلا میکنن به غرامت، یعنی بهش میگن باید مهریه رو بپردازی. البته در طول مدت نکاح بدهکار مهریه بود، اما این بدهکاری رو میتونست مثلا ادا نکنه، این دین رو میتونست ادا نکنه، چون بالاخره با هم توافق داشتن. هر وقت زن مطالبه میکنه لازمه که پرداخت بشه. حالا نوعا در وقتی که بینشون الفت هست مطالبه ای نیست، در مرد هم واجب نیست، اما اون وقتی که میخوان از هم جدا شدن مطالبه آسل، نوعا مطالبه آسل میشه. وقتی مطالبه آسل شد مرد موظف میشه که قرامت رو پرسازه. وقتی میخواد قرامت بده یه مقدار برش ممکنه مشکل باشه، همین یه مقدار مشکل جلوی اقدام او رو میگیره، و چه بسا که به خاطر همین اشکال قضیه تند ادامه زندگی بده. اون وقت اون مصالحی که در ادامه زندگی هست نصیبش میشه. اما اگر این راه رو ما این راه رو شاره قرار نده، لازمش اینه که مرد هر وقت دلش خواست، اگر چه زودتر از زن تصمیم ممکنه نگیره، ولی هر وقت دلش خواست جدا بشود و نتیجهش همون مفاسد اجتماعی باشه که قبلا اشاره کرد. و اما من جهت رجل، اما تأکد ازدواج از ناحیه رجل به این است که فعین نهو، یعنی سانه، یعنی شارع، اون کسی که سنت گذاره، قانون گذاره، یلزم هو فی ذلک غرامتن، ملزم می کند مرد را فی ذلک، یعنی در طلاق و فرقت ملزمش می کند به غرامتی، یعنی اگر فرقتش به وسیله طلاق میگه باید مهریه رو بده، اگر فرقتش به توسط ظهار میگه باید کفاره بده. بالاخره یه کرامتی رو عهده‌اش میذاره، اگر یا این کرامت یا کفاره است یا مهریه است. کفاره که یا مهریه که لا یقدم علیه، که باعث میشود که این مرد اقدام نکند بر اون فرقت، بر اون طلاق، الا بعد تثبت، یعنی برنگ و تعمل و اختصابت ذالک به نفسی من کل وقت، حق دیدن این جدایی برای خودش من کل وقت، یعنی بالاخره بی فکر اقدام به طلاق نمی کنه. اگر این راه براش یه مقدار دشوار باشه، این دشواری دشواره براش جلب کنه، او به آسونی اقدام به طلاق نمی کنه، بلکه بعد از فکر کردن و بعد از اینکه برای خودش صلاح می بیند و حق می بیند که جدا شود، اقدام به طلاق می کنه. خب تا اینجا بیان کردیم که ازدواج باید تأکد شود، تأکید شود اولا تا به آسونی این ازدواج تبدیل به فرقت نشه، ثانیا باید راه طلاق هم بسته نشه، چون اگر راه طلاق هم بسته بشه به طور کامل باز مشکلات دیگه داریم، پس باید راه طلاق باز باشه. حالا اگر طلاقی اتفاق افتاد، سالفاً میگیم اولاً ازدواج باید تأکید میشد، ثانیاً راه طلاق بسته نمیشد، حالا که طلاق اتفاق میفته سالفاً راه صلح باید بسته نشود. نگیم که اینا دو تا که از هم جدا شدن دیگه تمام، حق برگشت نداره، نه، راه صلح هم باز بگذاریم. به مرد بگیم اجازه رجوع داری، به زن بگیم اجازه داری در اون مهریه رجوع کنی تا مرد دوباره به تو برگرده، ازدواجتون دوباره شروع بشه. حالا ممکنه مردی که اقدام کرده به طلاق یا زنی که اقدام کرده به خلع پشیمون بشن، برای اینکه بالاخره پشیمونیشون ادامه پیدا نکنه و بتونن برگردن به زندگیشون، باید قانونی جعل بشه و اون قانون اجازه رجوع است به مرد در زن و اجازه رجوع است به زن در اون مهریه‌ای که رخشیده. هر دو حق رجوع دارن و به این ترتیب میتوانن صلح رو برقرار کنن. منتها باید توجه داشته باشیم که امعان در صلح نشد. امعان یعنی فرورستگی، یعنی صلح رو خیلی قلیزش نکنه. به تعبیر حالا عوامانه صلح جلوگشادی درست نکنه، چون اگه یعنی صلحی باشه هم مرده هر وقت دلش میخواد صلح برقرار میکنه دوباره طلاق، با صلح برقرار میکنه بار سوم طلاق، همینطور همینجور ادامه میده. یا زن هی به بزنش رجوع میکنه دو مسئله طلاق. البته زن کمتر اتفاق میفته، از طرف مردم این مسئله بیشتر اتفاق میفته. وقت لازمش اینه که زن به ضرر بیفته، چون مرد هی اقدام میکنه اونم که اختیار نداره، وقتی رجوع شد اختیار نداره. وقت مرد با اختیار خودش هی طلاق میده، با اختیار خودش هی رجوع میکنه، این باعث تضرر زن میشه. بس نباید صلح خیلی وسیع و قلیز باشه، باید صلح یه جوری باشه که بالاخره کنترل بشه. کنترلش اشاره اینجوری کرده، گفته که شما اگر بار اول طلاق دادی بهت اجازه میدیم اشکال نداره، اما اگر خواستی معابده در طلاق بکنی، یعنی طلاق بعدی بدی سخت میگیریم، طلاق سوم که دیدی دادی دیگه جلوت میرم، میگیم باید بری دنبال محلش، یعنی باید بری این زن رو ازدواج بدی به یه مرد دیگری و تنها ازدواج هم کافی نیست، ما بعد ازدواج هم باید انجام بگیره، کارهای بعد ازدواج هم باید انجام بگیره که به غیرت این مرد برخورد کنه. خب معلومه که این مردی مرد به این کار اقدام نمی کنه، یا طلاق سوم رو نمی ده چون غیرتش اجازه نمی ده، یا اگر طلاق سوم رو داد این دیگه می خواد جدا بشه به طور کامل. اما ممکنه بعضی مردها باشن که به غیرتشون برخورد نکنه، صد تا محلل هم برایشون مشکلی نداشته باشه، اینم با چاره برایش راه درسته. خب این محللی رو مثلا چیز میکنه، برای زن انتخاب میکنه، بعد که میخواد خودش ازدواج کنه زن در این صورت اختیار داره. او با اختیار خودش مثلا ازدواج بعد از ازدواج سهارون رو شروع میکنه، نه دوباره سه بار دیگه حق داره این طلاق رو بده، باز بار سوم احتیاج محلل داره، بعد باز سه بار دیگه بهش اجازه میدن، بار نهم دیگه نمیتوانه حتی محلل هم دیگه نمیتونه کاری بکنه، این دیگه حرام شدن در همیشه. یعنی راه صلح و شاره کاملا باز نمیداره که مرد دستش باز بشه هر کدرش خواست میکنه، یه جاهایی میبنده که برای بعضی ها واقعا بسته میشه، اما بعضی که غیرت کاملی ممکنه نداشته باشن برای اونها این را بسته نمیشه، اون یه جور دیگه میبنده، سر نه که رسید به اون دیگه تمام. حالا برای خلاصه کنم، و معزالج یعنی با وجود این که راه رو برای طلاق باز گذاشته و اجازه طلاق داده، احسن این است که برای صلح هم یک وجهی رو ترک کند، یعنی یه راهی باز کند، یعنی بگه حالا که طلاق اتفاق افتاد این طلاق جدایی کامل نیست، اگر خواستیم دوباره نمیتوانید به هم رجوع کنید، یعنی دوباره نمیتونید صلح کنید، پس راه برای صلح باز میداره. اما من غیر انجام انفی توجیهی، بدون این که امعان کند در توجیه صلح، در توجیه صلح فرول در... یعنی در خود صلح خیلی امعان نکنه، این صلح رو غلیظ نکنه، صلح رو وخیم نکنه که هر جور که دلش خواست فرص صلح بکنه، یه قوانینی تو این صلح هم بذاره که مرد این صلح فکر نکنه که هر وقت دلش خواست طلاق بده هر وقت این دلش خواست رو کنه، نه صلح رو یه مقدار محدود میکنه، یه صلح تو تا سه باره، بار سوم دیگه به اجازه نمیدن، یا مثلا تا نه باره، بار نهم دیگه تا آخر به اجازه داده نمیشه. بالاخره راه صلح رو یه جوری محدود میکنه، من غیر ان یوم این هست این توضیحی بدونی که الان شدن در توضیح صلح، یعنی بدونی که صلح و صلح قلیل و صلح وسیع قرار بده، یعنی که باید صلح رو محدود کنه. سیخیر و صبرن الى طاعت تیش، که اگر صلح الان بشود وسیع شود باعث می شود که مرد مطیع تیش شود. تیش یعنی سبکی و خفت، یعنی از مردانگی در آمدن، یعنی اذیت کردن طرف مقابل یعنی زن، که این آدم دیگه اون حالت عقلانی خودش رو کنار میذاره، یه آدم سبکی میشه، یه آدم خفیفی میشه، آدم مثلا بی‌ارزشی میشه که دلش میخواد یه نفر رو اذیت کنه، روی عقل دیگه تصمیم نمیگیره، هی میخواد رجوع کنه، هی دوباره طلاق بده. این تصمیمش تصمیم عقلانی نیست، این تصمیم انسان سبک و خفیفیست. این اگر بخواد اسلام صلح و وسیع کنه، بالاخره منجر میشه به این که مرد مطیع تیش بشه، یعنی مطیع سبکی و خفت بشه و یه حالت عدم رجوع به عقل پیدا کنه. پس ساره نباید امعان در صلح بکنه، یعنی صلح و وسیع قرار بده، بل یقل ذل امر فی المعابده، بلکه باید تقلیل کند امر فی المعابده اشد من تقلیل فی الابتدا. این بل یقل همونی که روشن شد اضرابش از من غیر ان یومن فی توجیهه، یعنی امعان در توجیه نکنه صلح و وسیع قرار نده، بلکه در معابده طلاق تقلیل کند. یقل ذل امر فی المعابده، معابده یعنی معابده در طلاق، یعنی طلاق اول داده، حالا طلاق بعد از عود و رجوع میخواهد بدهد که معابده در طلاق، یعنی طلاق دوم و سومه. بل یقل ذل امر فی المعابده، یعنی معابده طلاق، یه ابتدای طلاق داریم، اون طلاق اوله، یه معابده طلاق داریم، طلاق دوم و سوم و چهارم و بعده. در معابده باید امر رو قلیل کند اشد من تقلیل فی الابتدا، قلیلتر از اون، بله بیشتر از اون تقلیلی که در ابتدا داشته. ابتدا یعنی اولین طلاق، در اولین طلاق تقلیل داشت، ولی باید در طلاق‌های معابده تقلیل رو بیشتر کنه. حالا بیان میکنه تقلیلی رو که شارع گفته، میگه سمع من ما امر بهی افضل شارعین، اون کاری که افضل شارعین بهش امر شده کار خیلی خوبیه. اون کار چیه؟ انها این زن لا تحل له برای مرد بعد از ثالث، یعنی بعد از طلاق سوم، بعد از طلاق سوم دیگه بر مرد حلال نیست، الا بعد از این که یوتن نفسه علی تجرع مجز لا مجز فوقه. تجرع یعنی جرعه جرعه نوشیدن، مجز یعنی درد مصیبت. مگر بعد از این که خودش رو آماده کند، یا بطن نفسه خودش رو آماده کند بر این که جرعه جرعه اون مصیبتی رو که فوقش مصیبتی وجود ندارد بنوشد، یعنی حاضر بشه که یعنی چون دردی رو تحمل بکنه. اون درد چیه؟ و هوه تمکین و رجلن آخر من حلیلتهی، متمکن کند مرد دیگر رو نسبت به حلیله، یعنی نسبت به زن حلال خودش، متمکن کند که چه کند؟ ان یتزوجها به نکاح صحیح، متمکن کند او را که ازدواج کند با این حلیلش به نکاح صحیح، و به خیلی عقدم اکتفا نکند، بلکه یتعه ها به وقتی سریح، سریح یعنی آشکار. یعنی به عقد تنها اکتفا نکند، بلکه اون افعال بعد از عقدم باید انجام بگیره، که این وقتی انجام بشه مردی که غیرت داره سعی میکنه اقدام به طلاق سوم نکنه. ولی اگر فقط ازدواج تنها باشه، خب میگه ایبی نداره، یه نفر باشه ازدواج بکنه بعد دوباره من ازدواج میکنم، این خیلی سخت نیست. یعنی اون مابعد ازدواج که میخواد انجام بگیره بر مردی که قیلت داشته باشه سخته. فا این نهو ازا کار نبینی یاد اگه مثل حاضر خرد اگر در مقابل دو چشم این مردی که زنش را میخواهد به طلاق سوم طلاق دهد، مثل این خط، یعنی مثل این امر مشکل، خط به امر مشکل، مثل این امر مشکل بخواد اتفاق بسته، لم یقدم این مرد بر فرقت بالجزاف، یعنی به همین طریق شروع به اقدام به جدایی نمی کنه که هر جیم که دلش خواست حتی سومین بار رو هم اقدام کنه، در سومین بار دیگه اقدام نمی کنه الا ان یسم من، مگر دو یکی از دو راه باید، یکی از دو فرض اتفاق بیفته، یک اول این که ان یسم من علی الفرقت تامه، تصمیم داره که اصلا جدا بشه، دیگه نمیخواد برگرده، دیگه دنبال محلل هم نمیره، این رو رها میکنه، میخواد دیگه تا آخر با زندگی نکنه، این طلاق سومه، چون دیگه نمیخواد ازدواج کنه آماده، مهم هم نیست براش که زنش بره زن یه مرد دیگه بشه. فرض دوم اینه که او یکونه هناکر رکاکتون، وکالت داره کتاب ما رکاست درسته، یعنی مرد رکیفی باشه، مهم نباشه براش که زنش در اختیار مرد دیگه قرار بگیره، این اگه بخوان بهش بگن محلل هم لازم داره مهمی براش مهم نیست. فلا یرا بعثن به فضیحتن تصحب حالز بطون، پس باکی ندارد به اون رسوایی که عبارت از سپردن زن خیش به محلل است، باکی ندارد به این فضیحت تن دهد، فضیحتی که همراه با این فضیحت یه لذتی است، لذت انتقام، لذت فرونشندن قذر، با زنش قذر کردی میخواد عذرتش کنی طلاق سوم میده، اون برش مهم نیست، میگه من به قذر خودم برسم بذار یه محلل دیگم بیاد، بذار یه محلل هم بیاد زن من دختری کسی قرار بگیره، چون آدمیش که رکاکت داره برایش مهم نیست که زنش دختری کسی قرار بگیره، فقط دنبال همون لذتیش که همراه این فضیحت برایش حاصل میشه، لذت فرونشندن قذر یا حتی شب لذت رسیدن به زن جدید، مثلا این زن قدیم نمیذاره به زن جدید برسه، اینو حاضر جدا بشه ازش و حاضر اون رکاکت رو به حلل تحمل کنه تا به زن جدید برسه، بالاخره حاضر به این فضیحت هم داره به خاطر لذت درخواست در لذت رسیدن به زن جدید یا لذت فرونشندن قذری که نسبت به زن قدیم برسه. می فرماد این زلکستان البته مورد بحث ما نیستن و امثال ها الهای خارجون عن استحقاق طلب المصلحت لهم، اینجور انسان هایی که رکیکن و حاضرن تند فضیحت بدهند، اینها از این که اسلام بخواهد مصلحت اونها رو رعایت کنه خارجن، اینا استحقاق ندارن که مصلحتی برایشون طلب شود، اسلام اصلا به اینا نباید توجه نمی کنه و هیچ قانونی که نفعی و صلاحی برای اینها داشته باشه جلب نمی کنه، اینا رو اصلا به حساب نمی کنه، بله اون قوانین رو میذاره برای انسان هایی که انسان هم، نه برای اینا که رکیک هم. خب این مطلب هم تمام شد، خلاصه این مطلب از سر تا تایش که از اول بحثی بکردیم این شد که باید ازدواجی که رکن عقد البیت بر او استوار شد، رکن عقد البیت هست، ازدواجی که رکن عقد البیت هست باید تأکید شود، تأکید شود به این صورت که این ازدواج باید باقی بمونه و به طلاق منتهی نشود، لذا گفتیم که واجب است که شارع قوانینی جعل کند که اون قوانین طلاق رو مشکل کند، بعد آمدیم گفتیم که این قوانین هم از ناحیه زن باید وضع شود هم از ناحیه مرد باید وضع شود، در ناحیه زن بعد از این که بیان کردیم از در ناحیه زن گفتیم طلاق در اختیارش نباشد، در ناحیه مرد گفتیم طلاق باید همراه با غرامت باشد، بعد گفتیم ولی راه طلاق نباید کاملا بسته باشه، چون اگه راه طلاق کاملا بسته باشه مشکلات دیگر دارد، راه طلاق رو باز کردیم هم برای مرد هم یه جوری برای زن، حالا از طریق خلع و مباراد یا از طریق اقداماتی که حاکم میشه. بعد آمد این گفتیم حالا اگه طلاقی اتفاق افتاد، همین طلاقی که ابقضا الاشیاء اندی از طلاق این اتفاق افتاد، باز اسلام باید راه صلح نرنده، یعنی اجازه بدهد که مرد بتواند رجوع کند، زن بتواند رجوع کند، دو مسئله زندگی پاره شده را از سر شروع کند. ولی باز در همین قسمت اضافه کردیم که این صلح نباید وسیع باشد، چون اگر وسیع باشد منتهی به یه مشکلات دیگر می شود. خب تمام آن چرا که در شریعت آمده ما با این یک صفحه نسله، با این یک صفحه عبارت توجیه عقلی کردیم، یعنی فهمیدیم که آنچه که در شریعت آمده حکم عقل هم هست، یا حکم عقلش مستقیمن، یا اینکه عقل خوبی او رو میفهمد و یه جایی ممکن خود عقل حکم نکند، لااقل خوبی این حکم میفهمد. در هیچ قسمتی با شریعت عقل ما درگیر نمیشه تا ما احتیاج به توجیه شریعت داشته باشیم یا لازم باشه که عقل رو توجیه کنیم. هیچ کدام لازم نیست. پس در همه جا یا عقل هم حکم می کند یا لااقل لشن است که حکم شریعت رو می پسندد ولو خودش حکم مستقل نداشته باشه. هیچ جا با شریعت درگیر نیست. تمام شد این بحث. بحث دیگری که می خواهی شروع کنیم بحث حجاب زنی و همچنین انتخاب نکردن شغلی در جامعه است که زن باید با حجاب باشد اولا، در جامعه شغلی انتخاب نکند ثانیه. اینو میخوام الان اثبات کنم. میفرماید که زن موجودی است که به تعبیر ایشون خواهان زیاد دارد و از طرفی هم خودش طوری آفریده شده که اون مشکلاتی که در آینده میخواد درش اتفاق بیفته نمیتونه کاملا پیش‌بینی کنه، نظام ممکنه در دام مشکلات بیفته بدونی که بفهمه، و بعد هم اگر بخواهن این راه رو بر اون راه بر اون باز بذارن و اشتراکی نسبت به زن حاصل شود، یعنی مردهای مختلفی با اون رابطه داشته باشن، آر عظیمی هم بر جامعه هم بر خانواده وارد میشود. به این جهات هست که شریعت به زن گفته باید خودت رو حفظ کنی تا افرادی که در کمین تو هستند به تو دسترسی پیدا نکنند و فشادی که از این ناحیه پیش میاد من بشه. و بعدم به مرد گفته تو باید زن رو اداره کنی، یعنی نفقه او رو، مسکن او رو، پوشاک او رو باید تامین کنی که او احتیاج نداشته باشد به این که در جامعه وارد شود و کاری انجام بدهد. اگر که پیداست که منظور کارهاییست که اختلاف زن و مرد توشه داده، یا کارهای اختصاصی زن که از همون زمان ابن سینا رایج بود در اختیار زنها بود، مثلا اون وقتا قابله بود حالا ماماست، ولی اینا کارهای کار مرد چیست کار زنه. اینجور کارها ولو کار اجتماعی سینا به زن سپرده میشه. یا فرض کنید حالا تعلیم و تربیت زنها قدیم رایج نبود، الان رایجه. حالا تربیت و تعلیم زنها خب اگه به دست زنها داده بشه بهتر از این که به دست مردها داده بشه، چون اگه به دست مردها داده بشه مشکل تفتیش داره، به دست زن داده بشه اون مشکلات نداره. بس بعضی از کارها هستش که اگه به دست زن داده بشه لازمه، اون حساب نمی کنه. ولی بعضی کارهای دیگه هست که مردها میتونن انجام بدن و اگر زنها بیان اشکال و اختلال به وجود میاد. میشه خیلی از چیزایی که الان اتفاق افتاده در بسیاری از کارها که در واقع مال مردان زنها رو شرکت دادن و این باعث شده که هم خود اون اداراتی که زن توشه نتونن کارشون رو به ثمر برسونن، هم ارباب رجوع به مشکل بیفتن یا به فساد بیفتن. خب پس نتیجه این شد که زن باید پوشیده باشد و تا حد ممکن در کارهای اجتماعی دخالت نکند، و چون در کار اجتماعی دخالت نمی کند وظیفه مردش که معونه او رو کفایت کند، یعنی رزق رو، نفقش رو، مسکنش رو، بله خوراکش رو، مسکنش رو و پوشاکش رو، که هر سه رو با هم میگیم نفقه باید تامین کنه. نفقش رو تامین کنه یعنی این سه تا رو، یعنی خوراک و پوشاک و مسکن، این سه تا باید تامین بشه. در مقابل این کاری که مرد انجام میده که نفقه زن رو به عهده میگیره، یک عوضی هم شریعت به مرد میده و اون اینه که میگه اختیار این زن رو به تو دادم به این معنا که حق ندارد واسه مرد دیگر ازدواج کنه. نه اینکه در... آخه بعضی ها گفتن در مقابل این نفقه در مقابل این نفقه به مرد اجازه داده میشه که از زن بهره برداری جنسی کنه. ایشون جواب میده که این بهره برداری یک طرفی نیست، دو طرف است، پس این نمیتونه عوض باشه. باید یک چیزی عوض این نفقه قرار بگیره که اختصاصی مرد باشه، و اون این است که به مرد اجازه داده شود که این زن رو در انحصار خودش قرار بده و به زن گفته شود که به مرد دیگر حق ندارد رجوع کنه. این در مقابل نفقه است، نه اون بهره برداری. اون بهره برداری چون مشترکه نمیتونه عوض به حساب بیاد. این خلاصه این بحثی است که تقریبا این هم حدود 5-6 خطی طول میکشه. لما کان من حق المرأه ان تصام، این لما جوابش در پاراگراف بعدی فضل حریه یسن علیها میاد. چون حق زن این است که محفوظ بماند. چرا باید محفوظ بماند؟ این مقدم قضیه این است، لما کان من حق المرأه ان تصام، حالیش فضل حریه یسن علیها فی باب تصدر، تصدر باید پوشیده بشه، چون باید مصون باشه باید پوشیده بشه. این تمام شد. لأنها مشترکتون دلیل بر این است که زن باید محفوظ بماند، توسان یعنی حفظ بشود، و چون حق زن این است که باید محفوظ بماند. چرا باید محفوظ بماند؟ به این دلیل، لأنها مشترکتون فی شهوتها، شهوت یعنی خاص، ضمیر شهوتها ضمیر مفعولی است، فاعل شهوت مردان هستند، زن مشترک است در خواسته شدن، شهوتها یعنی خواسته شدن، یعنی خواهان زیاد داریم. دیگر کثیری از مردها مثلا خواهانند، نه یه مرد بلکه زیاد، هم اصلا شهوتها یعنی خواسته شدن که ضمیر رو ضمیر مفعولی قرار بده. این یک بحث، یک مطلب که زن خواهان زیاد داریم. مطلب دوم، و داعیتون جدن الى نفسها، و مرد رو به نحو جدی به سمت خودش دعوت میکنه. این داعیتون توجه کنید دعوت تکلیمی است، نه دعوت اختیاری. البته بعضی در آن ممکنه دعوت اختیاری هم داشته باشند، داعیتون مردها رو به سمت خودشون، اما نه در زمان لاقل، در زمان مصنف این مرد برقرار نبوده. داعیتون جدن الى نفسها یعنی دعوت تکلیمی است، یعنی طوری که زن وقتی مثلا در جمع مرد حاضر میشه خود به خود این امر اتفاق میفته، نه او مرد رو به سمت خودش دعوت کند اختیارن، بلکه دعوت میکند تشمینا، یعنی خدا میشه این ساختتش که مرد به سمت او تمایل پیدا کنه. وحیه معذالک، البته ممکنه دعوت اختیاری هم اتفاق بیفته، ولی دعوت طبیعی در همه زنها هست، دعوت اختیاری ممکنه در بعضی زنها باشه. و هیه معذاله، یعنی علاوه بر این که مشترک اتون فی شهبتها و دعایتون امانسه ها، علاوه بر این اشد و انصداعن، یعنی فریب خوردن خیلی شدیده، یعنی زودتر از مرد تسلیم میشه. چرا؟ چون نمیتونه پیشبینی کنه اون مشکلات بعدی رو. و اقلو للعقل طاعتن، و طاعتش نسبت به عقل کمتر. این عبارتی دقت کنید، این عبارت نشون میده که زن عقل رو داره، طاعتش نسبت به عقل کمتره. اون عبارت قبل میگفت واهیت العقل، یعنی عقلش اصلا خلقتا کمی. این عبارت نشون میده که عقلش کامل کم نیست، طاعت عقلش کمی. توضیح شده بعد اینکه این توضیح کردن که خدا هم عقل رو در زن گرسته هم محبت رو در زن گرسته، منتها چون محبت قوی‌تر بوده تأثیر گذاشته و عقل و اونچنان که باید فعال قرار نداده، لذا زن طاعت عقلش کمی، بیشتر به سمت طاعت محبتش میره، کمتر به سمت طاعت عقلش میره. پس از نظر عقلی کم نداره، از نظر اطاعت کم داره. اون وقت همین اطاعت نکردن عقل ازش تعبیر شده به سستی عقل. پس در واقع سستی نبوده بلکه بی‌توجهی بوده، به خاطر محبت شدیدی که خدا براش قرار داده به عقل بیتوجهی کرده. چون به عقل بیتوجهی کرده، ما او رو سست عقلتر از مرد قرار دادیم، نه تشمیناً سست عقلتر باشه. این عبارت ایشون با این توضیحی که لازیا کردن میتوزه، ولی اون واهیت العقل نه، یعنی معنیش اینه که از اول خدا درجه کمتری از عقل و بهوی خاصه کرده و درجه محبتش رو بیشتر کرده. اونم درسته، اینم درسته، هر دوش محتمله و هر دوش هم عرض کردن چون طبق حکمت الهیش هیچ اعتراضی درش نیست. این مقدمه اول بود. مقدمه اول این بود که زن مشترکت مثل شهبته هاست. مقدمه دوم این که اگر این اشتراک عمل شود ضررهایی در پی دارد، پس نتیجه این می شود که نباید به این اشتراک عمل شود، زن باید محفوظ بماند. ولی اشتراک و فیها یوق و انفتن و آرن عظیم، اشتراک در زن باعث انفه و آر بزرگی می شود. انفه به معنای بزرگمنشی و غیرت و حمیت میاد که در اینجا شاید خیلی مناسب نباشه، به معنی ننگ داشتن هم میاد. اگر به معنی ننگ داشتن بگیریم آرن از این هم تفسیر میشه، یعنی این اشتراک باعث آر بزرگی میشود، هم آری برای عقد المدینه، هم آری برای عقد البیت، هم خانواده گرفتار آر میشه، هم شهر گرفتار آر میشه. و هی من المزار المشهوره، این علفه و آره هم از مزار مشهور است. پس اشتراک در زن این مشکل رو دارد، به همین جهت باید زن محفوظ بماند و مشترکون فیها نباشد. اما در مرد، در مرد اشتراک در مرد لا یوق و آرن، آری رو به دنبال ندارد، بل حسدن، فقط باعث حسد می شود که زن حسادت می کند به زن دیگر، نه به مرد. زن حسادت می کند به زن دیگر، یعنی باعث می شود که بین دو تا زن حسادت برقرار شود. و حسادت غیر ملتفتون الی هست، مورد تراتی نیست، غیرت منتفتون علیه، آر چیزیست که باید بهش التفات میشود و دفع شود. اما حسادت منتفتون علیه نیست، حسادت باید کنار بره، نه به حسادت پاسخ مثبت داده بشه، به آر باید پاسخ داده بشه به این معنی که دفعش کنیم، به حسادت لازم نیست پاسخ بدیم به این معنی که تأییدش کنیم. بلکه حسادت غیر ملتفتون الهیه، باید بسی توجهی بشه. فا این حسادت طاعت شیطانه و هر چیزی که طاعت شیطانه باید کنار گذاشته بشه، پس حسادت باید کنار گذاشته بشه. بنابراین حسادت رو باید کنار گذاشت، لذا اشتراک در مرد جایزه. اما آ رو نمیشود کنار گذاشت، پس اشتراک در زن جایزه نیست. حالا چون از حد زن این است که محفوظ بماند، زیرا اگر محفوظ نماند این مشکلاتی که گفتیم در پیش است، فبالحری، فبالحری جواب دادن ماست، فبالحری ان یسن علیها فی بابها التستر و تخدر، واجب است، سزاوار است که یسن علیها یا یسن اون سان و شارع علیها بر این زن در باب خود همین زن تستر و تخدر را، تستر یعنی پوشیدگی، تخدر یعنی تخدر، یعنی مقنعه زدن رو، خیر زدن، خیر یعنی مقنعه روسری، امثال زالک، چار سر زدن، سل زالکه یندقی، چون زن باید متخطر باشد، مسان و محفوظ باشد، به همین جهت سزاوار است که لا تکون المرأة من اهل الکهف کالرجل، زن مثل مرد از اهل کهف نباشد. این کالرجل مثال برای منفیه، که مرد اهل کهف هر زن باید مثل مرد نباشد، نه اینکه زن باید اهل کهف نباشد مثل مرد که او هم اهل کهف نیست. هر رجل مثال برای نفس نیست، مثال برای منفی. فلزالج، خب حالا فلزالج این چون زن نباید از اهل کهف باشد و در نتیجه نمیتواند نفقه خودش رو تامین کند، فلزالج واجب است که یسن لها برای زن که انتوکفا، یعنی بینیاد شود، این جهت رجل از نایه مرد باید کفایت شود، مرد باید او رو کفایت کند، یعنی نفقش رو بده. فیلزم الرجل نفقتها، لازم است، یا یلزم الرجل نفقتها، ملزم می شود مرد که نفقه زن رو بده. نفقه رو عرض کردم، یعنی هم خوراک، هم پوشاک، هم مسکن. لیکن نرد تماشه، حالا قرار شد که مرد عهده‌دار خرج زن بشه تا زن به کاسبی نپردازد و و در نتیجه محفوظ بماند و شرف فیها نشود. خب حالا که اینطور شد که مرد باید کفایت کند زن را، در مقابل یک چیزی هم باید به مرد عوض داده شود که عوض اون کفایتی است که نسبت به زن دارد. لازم نه رجل یجب ان یعوض، یعوض به صیغه مفعول، یعوض من ذلک عوضا، مرد باید عوض داده شود. من ذلک یعنی عوض این کفایتی که نسبت به زن دارد باید در مقابل این عوض داده شود. عوضا این عوضی باید در مقابل این کفایتی که نسبت به زن دارد به او بپردازد. اون عوض چیه؟ و هوه انهو یعنی مرد، یملکها زن را مالک است، ولی زن لا تملکه، اون را مالک نیست. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که زن در انحصار مرده و نمیتواند خودش را بر شوهر دیگر عرضه کند، ولی مرد در انحصار زن نیست، چون زن مالک او نیست، در انحصار زن نیست و میتواند از زن دیگر استفاده کند. فلا یکونه با تفریع مطلب رو فهمیده، فلا یکونه لها انتن که حق غیره، پس برای زن این حق نیست که نکاح کند غیر از این مرد را، یعنی ازدواج کند با مرد دیگه. اما رجل فلا یحجر علیه فی هذا الباب، فلا یحجر یعنی لا یمنعه، حجری بر او و منعی بر او در این باب یعنی در انتخاب زن نیست. بله بر او حرام است که بیش از مقدار توانایی زن بگیره، بیش از مقدار توانایی. حالا یه وقت ممکنه تواناییش به دوتا باشه، دیگه شتا رو نمیتونه بگیره، یه وقت تواناییش به شتا ساعتا نمیتونه بگیره، یه وقت تواناییش به شتا تکرفه رو بهش اجازه میدن، ولی از این بعد دیگه به توانایی نگاه نمی کنه، به شتا اضافه بهش اجازه نمیدن. پس به مرد اجازه داده میشود که منحصر به یک زن نباشد، ولی در این حال بر او حرام میشود که از عددی تجاوز کند. از عدد 4 مطلقا بهش اجازه تجاوز داده نمیشه، از باقی اعداد هم بهش اجازه تجاوز داده نمیشه، در صورتی که نتواند زن رو تامین کنه. تا حدی که میتواند زن رو تامین کنه از یک تا 4 رو میتونه انتخاب کنه، بیشتر نه. و این حرم علیه یا حرم علیه یا حرم سانو علیه، هر سه جور درسته، یعنی علیه یعنی بر مرد، تجاوز عددی رو که لا یفی به ارضاء ما وراءه، حق ندارد مرد تجاوز کند از عددی که نمیتواند ما برای اون عدد رو ارضا کنه. مثلا فرض کنید دو تا رو میتونه ارضا کنه، ما برای دو یعنی سه رو نمیتونه ارضا کنه، حق ندارد از دو تجاوز کنه. سه رو میتونه ارضا کنه، دو رو نمیتونه، بیشتر رو نمیتونه ارضا کنه، از سه حق نداره تجاوز کنه. لا بله حرم علیه که تجاوز کند عددی رو، این عدد میخواد 4 باشه میخواد قبل از 4 باشه، عددی رو که نتواند وفا کند به ارضاء ماورا اون عدد، یعنی علاوه بر اون عدد رو عدد بعدی رو نتونه ارضا کنه. و یعوله داریم نسخه داریم و به اولهی و نسخه داریم و اولهی، این نسخه سبا مسئله سعیتره و اولهی اثر سعیتره. اول به معنای کفایت کردن، عیال داری کردن، عکس بر ارضا. وقتی عکس بر اسم ظاهر باشد حرف جر لازم نیست که جار بشه و به اولهی لازم نیست بگید. یه اختلافیست که اگر بر زمیر مجرور چیزی رو عکس گرفتید، حرف جری رو که بر زمیر وارد شده لازم است بر اون معطوف هم وارد کنید یا نه. این اختلاف در باره اصل بر زمیر است، ولی در باره اصل بر اسم ظاهر کسی اختلاف نداره، هیچی لازم نمیدونه. همه اجازه میدن که اسم ظاهری بر اسم ظاهر مجروری اصل گرفته شود بدون اینکه بر اون اسم ظاهر دوم که معطوف است حرف جر اضافه بشه. صلوات توجه کنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. آل اسم ظاهری است که بر اسم ظاهر عطف شده، علی که بر اسم ظاهر اول آمده لازم نیست بر اسم ظاهر دوم بیاد. البته در زمین هم گاهی نیوردن، مثل حسن از جمعی اختصالی صلو علیه و آله، که سعدی علیه و علی آله نگفته، حرف جار اضافه اشاره چیز تکرار نکنده. پس در زمین اختلافه که آیا می شود بدون تکرار جار عکس گرفت بر زمیر مجرور یا نمیشه. اما در اسم جهاد اختلاف نیست، همه میگن میشه، میشه بدون تکرار جار عکس گرفت بر اسم ظاهر مجهول. در اینجا اول عکس بر الزا میشود، الزا اسم ظاهره، عکس اول بر الزا بدون تکرار حرف جار اشکال نداره. پس عبارت اینطور تفسیر میشه: عدد لا یفی به الزا ما ورائهی و اولهی. اولهی عکس بر الزاست. اگر عددی باشد که این شخص نتواند ما برای اون عدد رو الزا کند و نتواند ما برای اون عدد رو اول کند، اول یعنی عیالداری یعنی کفایت کردن، نتواند ما برای رو اکتفایت کند، حق ندارد از اون عدد تجاوز کند. بله اونم درسته، از نکنم باطله، گفتم بهترینش همون به اولهیست. یعنی این یعولهون درسته، اگر یعولهون باشه حتی برای یعنی یفی میشه، یعنی این حرم علیه تجاوز عدد لا یفی و لا یعول، به تجاوز عددی که نمیتواند وفا کند به الزاء ما برایش و عددی که لا یعول ما برایش رو. به اولهی هم باشه درسته، به اولهی عفه بر به ارزا میشه، اگر اولهی باشه عفه بر ارزا میشه. حرفش درسته، متعرفتن اولهی به نظر نیست خود روانتر است و بهتر. خب پس بیان کردیم که مرد موظف است که تأمین کند نفقه زن را، از این طرف هم اجازه گفتیم که باید در مقابل این تأمین نفقه عوض داده شود. حالا عوض چیه؟ عوض رو ایشون میگه بزء، بزء به معنای مهریه زن آمده، به معنای عقد نکاح آمده، به معنای حق ولی برای شوهر دادن زنی که تحت ولایتش نیز آمده. به این سه معنا در لغت گفته شده، ولی در اصطلاح کنایه قرار داده شده از حقی که مرد دارد بر زن. این حق رو بعضی ها تفسیر کردن به اون تمتعات جنسی. ایشون میگه نه، این به معنای تمتع جنسی نیست، چون تمتع جنسی نمیتونه عوض مرد باشه، زیرا که مشترکه، چیزی که مشترکه این دیگه عوض نیست. یک چیزی باید عوض برای مرد قرار داده میشه که مختص مرده، و اون همون تملکی که گفتیم زن رو تملک میکنه، به این معنی که در حصار خودش قرار میده، اجازه نمیدهد که زن شوهر دیگر انتخاب کنه. اینو ما اصطلاحا میگیم بضعه. فیکون البضع المملوک من المرأة به ازاء ذلک. پس اون بضعی که مرد از جانب زن تملک کرده و در باره زن اون بضع مملوک واقع شده، اون بضع به ازاء ذلک هست، یعنی به ازاء کفایت کردن زن و به عهده گرفتن نفقات زن است که به مرد داده میشه. حالا بضع چیه؟ و من قصد نمی کنم از بضع مملوک اون تمتع جنسی را، زیرا تمتع جنسی مشترک بین هماست، یعنی هم زن استفاده میکنه هم مرد، بلکه به حضر زن بیش از حضر مرد است. خب پس مراد این تنطع جنسی نیست، مراد بهره برداری و سرور به داشتن اولاد هم نیست، چون این هم باز مشترک بین هماست، هر دو از اولاد لذت میبرن. ول اقتباط و ول استمتاع و بالولد و کذاله، یعنی مشترک کن بین هماست. اقتباط از قبطه میاد، قطعه منه نعمت و سروره، یعنی سروری هم که به ولد حاصل می شود مشترک بین زن و مرده. استمتاع و بهره محبتی که از ولد برده می شود اونم مشترک بین زن و مرده. پس هیچ کدوم از این دوتا، نه اون انتفاعات جنسی و نه این استمتاع به ولد، هیچ کدوم نمی توانند عوض مرد باشند و اون بزعی باشند که گفته شده. پس مراد از بزعیه، بلکه مراد از بود این است که لا یکون الاستعمالها لغیرهی سبیلون، لا یکون سبیلون الاستعمالهی لغیره، غیر از این شوهر راهی برای به کار گرفتن زن و استفاده بردن از زن نداشته باشه، یعنی این زن منحصرا مال این مرد باشه، به طوری که مرد دیگه نتواند از این زن استفاده کنه. این عوضیست که به مرد داده میشه، نه عوض اون بهره برداری ها باشه. اون بهره برداری گفتیم عوضیست، تمام شد. این ولی اصلا با سر خط میشه که چرا ما سر خط نمیشه. تا اینجا مطلب تمام شد، درباره زن و شوهر بحث کردیم، اول درباره ازدواجشون بحث کردیم، بعد درباره طلاقشون بحث کردیم، خصوصیات طلاق هم گفتیم، بعد در مورد این که زن باید محفوظ بماند، مرد باید او را تامین کند، بعدم گفتیم که مرد که او را تامین میکنه باید عوضی داده شود، عوض هم تامین کرد. حالا همه بباهش گذشت. حالا میخوام بیم رابطه پدر مادر با فرزند و رابطه فرزند با پدر مادر رو بیان کنیم. تا حالا فقط رابطه پدر مادر با همدیگر رو بیان کنیم، رابطه زن و شوهر رو. حالا دیگه رابطه زن و شوهر رو کتاب میشویم میپردازیم به رابطه پدر و مادر با بچه و بچه با پدر مادر. روشنه ایشون میفرماد که پدر موظف است که بچه رو خرجی دهد، مادر موظف است در تا یک سنی بچه رو تربیت کند و از اون سن که گذشت تربیت رو به مادر به پدر واگذار کند. این مال پدر و مادر که پدر و مادر هر دو وظیفه تربیت دارن. مادر تا یک سنی، پدر از اون سن گذشت و پدر علاوه بر وظیفه تربیت وظیفه نفقه به بچه رو هم به عهده داره. از طرف بچه ایشون می فرماد که باید تعظیم کند به پدر مادر، احترام بگذارد، حرفشون رو گوش بده و راهی رو که اونها دلسوزانه براش تعیین میکنن که هم تجربه دارن هم دلسوزی دارن اون راه رو طی کنه. راه خودش رو که به ذهنش میرسد کنار بگذارد چون تجربه ندارد، اونها تجربه دارن و اونها هم محبتی که به فرزند دارن محبت شدیدی که در هیچ انسان دیگری پیدا نمیشود. پس اونها نسبت به این فرزند دلسوزتر از دیگران نسبت به این فرزند هست. فرزند باید این فکرها رو بکنه و اونها رو احترام بگذاره و از حرفشون فاصله نگیره. و یسن یعنی و یجب ان یسن اون شارع و اون سان در باره ولد این سنت رو بگذارد. ان یتولاه کل واحد من الوالدین به تربیه، یتولاه به تربیه این تربیتشون رو عهده بگیرن، هر یک از والدین متولی تربیت او بشوند، عهده‌دار تربیت او شوند. اما الوالده عهده‌دار شود فبه ما یخصها، یا نسخه داریم فبه ما تحزنه. والده یعنی مادر باید عهده‌دار تربیت شود به اون تربیت هایی که مخصوص مادر است که میدونید، یا به ما تحزنه یعنی هزانتش را به عهده بگیرد. تحزنه یعنی زن هزانت کند اون ولد رو. و اما الوالد، اما والد که بفتیم تربیت رو عهده بگیره، سن نفقه در نسخه بریم فبه نفقه، چه نسخه بهتریه اون فبه ما یا خودسه های این فبه نفقه. والد باید تربیت کند و عهده داره تربیت رو بچه شود به نفقه، یعنی به دادن خرجی. البته روشن شد که تنها نفقه نیست، تعلیم و تعلم هم رازمه، مگر این که نفقه رو آن بگیریم شاید تعلیم و تعلم هم بشه. این در مورد پدر مادر بود که نسبت به فرزند چه وظیفه دارن. حالا برعکسش وظیفه بچه نسبت به پدر مادر چیه؟ و چزاره چند ولد ایزن یسن و علزه یا یسن و علزه ساره برو قانون جعل میکنه. ولد ایزن یعنی هم که در پدر مادر قانون جعل کرد در ولد هم قانون جعل میکنه. قانون چیه؟ خدمت همه جعل میکنه، سنت میکنه بر این ولد که خدمت گذار پدر مادر باشند و طاعت ما حرف پدر مادر رو گوش بدن و اجبار ما پدر مادر رو کبیر و بزرگ به حساب بیارن و اجلال ما به پدر مادر تعظیم کنن. فهما سبب وجودی، پدر مادر سبب وجودی این شدن، نه سبب موعد نه سبب فاعلی. انسان پدر مادر فقط سبب موعدن، بیش از موعد سببیت ندارن. فهما سبب وجودی، این دفعه سبب وجودی این فرزند شدن. و مع ذلك یعنی علاوه بر این که سبب وجود بودن، فقط احتمل معونته، معونت در اینجا یعنی حاجات، حاجات او رو تحمل کردن، چه حاجات خوراکی باشد، چه حاجات پوشاکی باشد، چه حاجات تمیز کردنش در اون زمانهای اولیه باشد که قدرت دستی رفتن نداشت و چه حاجات دیگر، همه حاجاتش رو اونها تحمل کردن. و مع ذلك یعنی علاوه بر این که سبب موعد وجودش بودن، تحمل کردن معونه و مشکلات او و حاجات او را، اون مشکلاتی که لا حاجت الی شرها احتیاج نداره که ذکرش کنیم، به ظهور و همه میدونیم چقدر بچه بالاخره بر پدر مادر یک بار سنگین است. اگر محبت شدید پدر مادر به بچه نبود هرگز تحملش نمی کردن. و این محبت شدید از سنگینی بار بچه بر پدر مادر کم نمی کنه. بار سنگینی منطقه، چون محبت وجود داره این بار تحمل می شود ولی سنگینی بار رو حتما دارن. خب این باعث می شود که بچه به پدر مادر احترام بگذارد. و پدر مادر رو اطاعت کنه. بحثمون در این هم تمام شد. پس روشن شد که در عقد الزوج ما دو تا بحث داشتیم، یک بحث در رابطه زن و شوهر، یک بحث هم در رابطه پدر مادر و فرزند و همچنین بالعکس. این دو تا بحث داشتیم. اونطور بحثمون در زن و شوهر طولانی بود که هم بحث ازدواج رو گفتیم، هم بحث طلاق رو توضیح دادیم، هم امکان طلاق رو، هم کنترل طلاق رو، هم جلوگیری از وضع طلاق ها رو، همه رو بحث کردیم، هم رجوع رو، هم اینکه این رجوع خیلی وسیع نیست و این همه بحث رو. در مورد خود زن هم بحث کردیم که باید تفکر داشته باشه و بعد اشاره کردیم که به همین جهت کار اجتماعی رو انجام نمیده و لذا باید کار به عهده مرد باشد و در مقابل این کاری هم که به مرد داده شد انحصار منحصر بودن زن قرار داده شد که عوضی باشد برای زن، برای مرد. و بعد هم درباره مرد درباره یه فرزند و پدر مادر هم گفته شد که هم تربیت از جانب پدر مادر، هم احترام از جانب فرزند لازمه. شلو فصل بعدی این جلسه نداره. الحمدلله.